مرحبت و تلالیکم مطر مشیرازی مورخی 21-12-179 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح
او سیدنا محمد و علا آله المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بشارت دادن که فردا اون اجلاس مرحوم علامه امینی در دارالشفا برقرار ان شاء الله. آیون بعد از درس میتوانن فردا که دوشنبه هست در اون مراسم شرکت کنن. من سوال کردم جا محدود نیست، گفتن نه، یه جاهای دیگر هم در نظر گرفتیم که اگر آقایون اجتماعشون بیشتر بشود جا داشته باشیم. مرحوم علامه امینی انصافاً به جهان اسلام و تشیع هر دو خدمت کرد، هم خدمتی به اسلام هم خدمتی به تشیع بالخصوص، و مرد بسیار بسیار مخلصی بود. من خدمت ایشان هم در نجف و هم در قم رسیده بودم و خاطرات بسیار خوبی از اخلاص ایشان موقعی که بالای سر حضرت امیر نشسته بود و با خدا مناجات میکرد، یه حال عجیبی داشت که تمام صورتش غرق اشک بود و توجه به هیچ کس هم نداشت و در یه عالمی مخصوص به خودش. و بدانید کسانی که موفق به کار مهمی می شوند یک خط ارتباطی و اتصالی حتما دارند با معصومین و الا نمی شود. به هر حال بزرگ داشته ایشون فرصتی برای اینکه خدمات ایشون باز هم مورد توجه واقع بشه. راجع به درس هم آقایون سوال می کنند تا آخر هفته که غیر از عید قدیر که چهارشنبه درس داریم، شنبه و یک شنبه هم دلیلی بر تعطیل نداریم، چون 26 و 27 ببخشید 27 و 28 ماهه و 29 و 30 برج رو که نباید تعطیل کنیم با حکم ناچار تعطیل میکنیم، اما میترسیم اگر شنبه و یک شنبه رو نخوانیم خداوند غضبی بکنه که بدون هیچ دلیلی نه محرم نزدیک شده و نه عید و نه ادارات تعطیله نه جایی. بنابراین شنبه و شنبه رو هم ما درس میخونیم، دیگه دو شنبه و سه شنبه رو خجالت میکشیم درس بخونیم. امسال متاسفانه تعطیلات خیلی زیاد داره میشه، بعضی ها فریاد می کنن که سطح معلومات در حوزه پایین میاد. خب پایین میاد بخاطر این تعطیلات پایین میاد، هرچی تعطیلات زیادتر بشه مشکل بیشتره. امیدواریم انشاءالله ترتیبی داده بشه از تعطیلات کاسته بشه. تا اونجایی که من میدونم امروز ظاهرن جلسه 81 بعد 91 جلسه، ما که به اصطلاح داریم یه خود بیشتر میخونیم تا آخر سال ببینیم 120 جلسه میشه که حداقل کاره. بعض جهام که خب خیلی کم تر است. وارد بحث فقهمون بشیم، بلکه خدا از هممون راضی بشه انشاءالله. بس درباره این بود که اسباب تحریم چند تا در مسئله نکاح، اسباب حرمت ازدواج چند تا در تحریر الوسیله 8 مورد ذکر کرده بودن، مرحوم محقق در شرایع 6 مورد که بینشون عموم منوجه بود، مرحوم صاحب جواهر 21 مورد ذکر فرموده که ما 12 موردش رو فهرستوار خوندیم، 9 مورد دیگرش را هم بخوانیم. بعضیاش تفسیر نمیخواهد، بعضیاش کمی تفسیر میخواهد. بعد بریم شروع کنیم از اول شرح هر کدام از این موارد ششگانه یا 21 گانه رو مطرح کنیم. 13 موردی رو که صاحب جواهر میفرماید، 12 تاش قبلا گفتیم، عبارت هست از بله می فرماید و تبعیض و سبب. از جاهایی که زن حرام میشه تبعیض و سبب. منظور از تبعیض سبب چیست؟ یکی دو تفسیری که به نظر ما میرسه عرض میکنیم، بازم ممکنه تفاسیر دیگری هم برای این معنا باشه. یکیش این است که اشاره باشد به این که عهد الموالی اجازه بده، مولای دیگر اجازه نده. همه ایست مشترک بین دو نفر، اجازه مولا شرطه. احدهما اجازه داد لنکاح، دومی نداد. این حرامه، این تبعیض و سبب. میتواند هم اشاره به مسئله عقد دختر خواهر و دختر برادر باشه بدون اجازه عمه و خاله. اگر کسی همسر زنی هست، این زن دختر برادری داره یا دختر خواهری داره، کسی همسر زنی هست و این زن دختر خواهری داره یا دختر برادری داره، یعنی این زن یا عمه است یا خاله است، اگر بخواهند اون دختر برادر یا دختر خواهر رو برای این مرد ازدواج کنند، حتما اذن اون عمه و خاله شرطه. بنابراین رضایت دختر و اون مرد به تنهایی جز سبب و یه جز دیگر سبب اذن عمه و خاله. اگر تبعیض و سبب بشود، جزئی از سبب حاصل بشود، یعنی رضایت دختر، و جزء دیگر یعنی رضایت عمه و خاله حاصل نشود، حرام باطل. یکی از موارد تحریم عقد نکاح تبعیض و سبب، این که سبب تجزیه بشه. خلاصه اونجاهایی که دو نفر باید اجازه بدن، حتی نسبت به باکره رشیده اونهایی که اجازه ولی و شهست میدونن، اونجام تبعیض و سبب است. دختر اجازه داده ولی اجازه نداده، ولی اجازه داده دختر راضی نیست. تبعیض و سبب، هر کجا سبب تبعیض بشود در اونجا نکاح باطله. 13 استیفاء العدد. 14 استیفاء العدد که قبلا معنیش رو ذکر کردیم در کلام امام قدس سره، یعنی فوق 4 جایز نیست دائم. 15 صاحب جواهر میشماره ول احسان، احسان با صاد. احسان به صاد اشاره به همون نیست که در قرآن آمده ول محسنات من النساء. محسنات من النساء کیا هستن؟ زنان شوهردارن. اتفاقا ول محسنات عطف به محرمات نکاحه. آیه قبلش محرمات نکاح ذکر میکنند، بعد میفرماید و المحصنات من النساء 14 تایی که قبلا ذکر شده، و المحصنات من النساء 15 میشه یا 14 میشه، یعنی زنان شوهردار مادامی که در حواله نکاح شوهرند و دیگران حرامند، مگر اینکه جدا بشوند عده نگه دارند، بعدا میتوانند شوهر بکنند. 15 و 16 و لعان، اگر مردی به زنی نسبت عمل منافی عفت بدهد و نفی ولد از خود کنه، بگیم بچه بچه من نیست، شاهدی هم ندارد، در اینجا ملاعنه شروع می شود طبق آنچه در آغاز سوره نور آمده است. مرد 5 بار قسم می خوره، زن 5 بار قسم می خوره، بعدن اینا از هم جدا می شند و حرام ابد. لعان جز اسباب تحریم ابدی هست مشرائع. 17 قذف السماء والخرساء، اگر زنی ناشنواس کرد یا لال هست نمیتواند حرف بزند یا نمیشنود، اگر شوهر اونو قذفش کنه، بگه تو فلان عمل خلاف انجام دادی، عمل منافی الامت انجام دادی، این غیر از احکام دیگر که جاری میشود، این زن برش حرام ابدی میشه، حرام ابدی. در واقع زنی که ناگویا هست، ناشنوا هست، توان دفاعی از خودش نداره، زبان نداره دفاع کنه، گوش نداره بشنوه، شوهرم از این سوء استفاده کنه، هر نسبتی شد به این زن بده، خب شارع مقدس مجازات سختی برای این شوهر قائل شده، اگر این کار بکنی این زن از تو جدا خواهد شد و حرام بر تو می شود. قذف سماء و خرسا یکی از عوامل حرمت زن است بر شوهر، حرمت ابدی هم میشه. 18 فرقش با چی؟ لعان باید ملاعنه کنه، این بدون ملاعنه است، این بدون ملاعنه به مجرد قذف این احکام جاری میشه، اون بعد از ملاعنه است، اگر ملاعنه نکنن بر هم حرام نمیشن. چی؟ بکنه، اشاره هم بکنه، نمیتوانه از خودش دفاع کنه. حالا احکام قصر سما و خرسا جزئیاتش بمونه، ما فقط میخواییم یه اشاره اجمالی کنیم که قصر سما و خرسا یعنی چه؟ حکمتی داره که نه حرام میشه. و اما 18 الطلاق، طلاق که بدن گاهی حرمت ابدی میشه، گاهی حرمت مشروط میشه، طلاق سوم سبب حرمت میشه بدون محلل، طلاق نهم سبب چی میشه؟ حرمت ابدی میشه. بنابراین طلاق در بعضی از جاها از اسباب تحریم زنه، گاهی تحریم مشروطه مثل طلاق سوم مشروط به محلل، گاهی هم تحریم ابدی هست مثل طلاق نهم. و اما 19 الاعتداد، یعنی زن در عده حرام است نکاحش، الاعتداد زن وقتی در عده باشه نکاحش حرامه، منتها عده غیره نه عده خود انسان. اگر زن در عده خود انسان باشه میتونه ازدواجش کنه، طلاق شده در عده است، طلاق با این نه رجوع نیست که طلاق رجعی باشه، طلاق رجعی که رجوعه، طلاق با اینم در عده میخواد برگرده از نو برای خودش ازدواجش کنه اشکالی نداره. زن نسبت به شوهرش که عده ای نداره، نسبت به دیگران عده داره. یا مثلا عقد موقتی بوده پایان مدت شده در عده است، دو مرتبه همون فرد اول میتواند ازدواج موقت بکنه. و لذا ما میگیم الاعتداد یعنی کون المرأت فی عدت الغیر، فی عدت غیر. بیستم والاحرام، زن در حال احرام، مرد در حال احرام، نکاح کردنشون حرامه. اگر عالماً آمدن اقدام کنن حرمت ابدی هم میاره. اصل نکاح حرام، اگرم اقدام بشود در بعضی از صور سبب حرمت ابدی میشود. و اما بیست و یکم آخری از اسباب تحریم، التعظیم. تعظیم یکی از اسباب حرمت. منظور تعظیم چیه؟ منظور نساء النبی است که حرام بودند برای امت بعد از پیغمبر، لتعظیم، برای تعظیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر احترام حضرت اینا حق ازدواج نداشتن. ولذا اسمشونم امهات المؤمنین شد، مادرن، با مادر که نمیشود ازدواج کرد. نه این که میگن طلاق دادن درست نیست، طلاق نیست. بله زهارم ملحق به لعانه، زهارم ذکر نکردم آنه. و تازه این 21 موردی که ذکر شد ظاهرم منحصر به این هم نیست، یه موارد دیگر هست که جز ملحقات به مصاهرت یا ملحقات به لعانه مثل زهار و بعض چیزه دیگه هم هست. من در باره این حرمت ازدواج زمان پیغمبر این جمله کوتاهی در اینجا اگر بگم بد نیست، اخیراً توی اینترنت ها و اینها یه بحثی آمده بود، یه شخصی که در خارج می نشینه ایرانیه بر ضد این حکم تعبیرات زشت زنندهی کرده بود و که چرا پیغمبر زنانشو محروم کرد، چرا قرآن زنان پیغمبر محروم کرد، اینا تا اینا چه گناهی کردن که یه قوم در محرومیت بمانن. از جمله عایشه رو مثال زده که در موقع رحلت پیغمبر حدود 20 ساله بوده و در چنین شرایطی خب این تا شاید سن نمیدونم دقیقا سنش 60 سال بود یا 80 سال بود تا آخر عمرش، بلاخره حداقل 40 سال بعد از پیغمبر زنده بود و چرا این در محرومیت باشد و حق ازدواج نداشته باشد و سمپاشی های قلم. خب کسی که این سخن میگه آگاهی نداره از دو نکته. نکته اول این است که زنان پیغمبر خودشون با آغوش باز از این حکم استقبال کردن و یه موقعیت خاصی در اسلام پیدا کردن. به نام امهات المؤمنین همه جا با عظمت از اونها استقبال می شود و اینها زنان پیغمبرن. حالا اگر بعد از پیغمبر دست زید و عمرو و بکر و خالد و از این ازدواج کنه، از اون طلاق بگیر، فرد بی شخصیت معمولی میشه. ولذا در هیچ تاریخی هم شنیده نشده عایشه یا غیر عایشه گله ای کرده باشن از این حکم الهی. ولا انتن که هو از واج قومن بعدی ابدا ابدا، یه همچین چیزی دیده نشده. یعنی وقتی خود اونها افتخار بدانن این رو و راضی باشن، شما میخواه از اونا دفاع بکنی که اینا در محرومیت بودن. این سخن رو کسی که میگوید که شخصیت زن رو فقط در مسئله علاقه های جنسیش خلاصه میکنه، اگر علاقه جنسیش اشبع بشود خوشبخته، نشد نه. این طرز تفکر غربیات غیر از مسئله علاقه جنسی زن خیلی مسائل دیگری هست که باعث شخصیت او می شود که در موقع مقایسه مسئله بسیار مهمی تشکیل می دهد. زنان زیادی هستند در سنین جوانی شوهران از دست می دن، بچه هایی دارند، گاهی به خاطر بچه هاشون فداکاری می کنند، می مانند، افتخار می کنند، گله هم نمی کنند. بعد این خیال می کنه زن یه موجودی هوسبازیه، حالا که این محرومیت پیدا کرد دیگه همه امتیازات دیگر هیچ. یه نکته از نظر مبارکتون باشه، خیلی فشرده گفتم، ما هم جواب اونو نوشتیم و دادیم، در اینترنت هم منتشر کردم. نکته دوم این است که بعضی انسان‌ها در یه شرایط اجتماعی قرار می‌گیرن که باید یه فداکاری از خودشون داشته باشن. اگر زنان پیغمبر آزاد بودن ازدواج بکنن، مورد بهره برداری سوء سیاسی افراد می شدن. یعنی افراد با هم مسابقه می زاشتن در این که برن زنان پیغمبر رو بگیرن. اولا احترام پیغمبر از بین می رفت و شکسته می شد. ثانیا بله من همسر عایشه هستم، من همسر کی هستم، همین ها سبب می شد که این های امتیازات اجتماعی و سوء استفاده ها و دعواهای بر سر این، خب این یه مفسده در درون جامعه اسلامی ایجاد می کرد. به خاطر پرهیز از این مفسده این زنان باید این فداکاری داشته باشن. اکثرشون که زنان مسنی بودن، یه عایشه بود جوان بود، یکی دو تاشون شاید جوان بودن، اینها باید یه فداکاری داشته باشن برای حفظ حرمت پیغمبر و برای حفظ حریم جامعه اسلامی و برای اینکه افراد ناباب سوء استفاده نکنن باید فداکاری کنن. من الان عرض کردم گاهی زن شوهرش میمیره، دو سه تا بچه داره، برای خاطر این دو سه تا بچه فداکاری میکنه، شوهر نمیکنه. چون وقتی این بچه ها زیر دست مرد دیگری بیفتن سرنوشتشو معلوم نیست. فداکاری میکنه، سه تا بچه دارم، مثلا چهار پنج تا بچه داشته باشه، بهش میگن این بچه هاتو ول میکنی. حال پیش آمده شوهرت فوت کرده یا شهید شده، چهار پنج تا بچه داری، اینا رو به کی میسپاری میری شوهر دیگه میکنی؟ مخصوصا اینا منم همسر یه مردی میشن که لابد همسری هم داره. اجازه بدید من تمام کنم. بله از جانب خدا بوده، فلسفه شو داریم میگیم. آیه شریفه ولا انتم که او از واجه و من بعدهی ابدا، او میاد به فلسفه این حکم اشکال میکنه. ما داریم فلسفه حکم در دو جنبه بیان میکنیم، جایی که به خاطر خلاصه سه چهار تا بچه اجازه مردم اجازه، جایی که به خاطر سه چهار تا بچه مردم از این خانم مدح و ستایش میکنن که فداکاری کرد برای حفظ بچه‌هاش و پا بر سر خواسته های دل گذاشت. خب برای حفظ یه امت اگر زنی از زنان پیغمبر ایثار فداکاری بکنه، این جای ملامته، جای سرزنشه، جای حرفه. من تا عرض کردم تفکر اونهایی که بعد جنبه مادی و جنبه غربی خالص دارند، اون بعده اونها نمیفهمن این مسائل. بله رضایت بعد از حکمه، رضایت به فرمان خداست، ولی اینها دارای فلسفه است. القول فی النسب. بریم سراغ اولین اسباب تحریم. دقت کنید مهمترین اسباب تحریم سه تاست، بیشتر روی اونها سرمایه گذاری شده. چرا بقیه از ذکر نکردن؟ عمده دانستن، اونا رو عمده دانستن، بیش از این نفرمودن، کمان که محقق شش تا گفته عمده این دانسته. و من لحظ بکنم عمده سه قسمته. نسب است، سبب است، رضا و مایل هوا به ها. عمدهش این سه بخشه، منطقه اونا هست، اونها را هم باید بحث‌هاشو داشته باشیم. اول میریم سوی محور اول از محورهای سگانه مهم که نسبه. کلام امام رو من در اینجا تجزیه میکنم، چون هفت کس، هفت زن به خاطر نسب بر مرد حرام میشوند، ما هفت تا از هم جدا می کنیم. اولیش امروز می خوانیم. یحرم بن نسب سبعت و اصناف من النساء، هفت سن از زنان حرام می شن علا سبعت اصناف من الرجال، بر هفت سن از مردان. الام، مادر نسبت به کی؟ فرزند. مادر نسبت به فرزند. منتها این مادر که اینجا گفته می شود خیلی دامنه وسیعی داره. مادر، مادر مادر، مادر پدر، مادر مادر مادر، مادر پدر مادر، مادر مادر پدر. خلاصه هر کسی که انسان از او تولد یافته باشه، بل واسطه بلا واسطه، واسطه زنی باشد، واسطه مردی باشد، واسطه زن و مرد هر دو باشه، یعنی این مادر از اون زن متولد شده، اون زن از اون مرد، اون مرد از زن دیگری، همینطوری. هر کسی که تولد انسان به او بخورد در حکم مادر در اینجا جمعه. اینو حواست رو جمع کنی، این محرمات این نسبیه تمام شاخ و برگاش حرامه. یعنی وقت گفتیم عمه، هر گونه عمه یه حرامه. خاله گفتیم، خاله خودش، خاله پدرش، خاله مادرش، خاله پدر پدرش، خاله مادر پدرش. خاله که شد دیگه میره تو مسیر حرمت. مادر هم وقتی حرام شد در تمام شاخ و برگ ها حرامه. به ما شملت، حالا ایشون میگن به ما شملت جدات، ام به طوری که شامل جدات بشه، آلیات و ساقلات، جد علا جد فایی، للعب کن اول امن، لعبن کن اول امن، جد پدری جد مادری. تعبیر خوبی داره، صاحب جواهر داره، صاحب مسالک هم داره. میگه کل من ولدت که بلواسته و بلواسته، فهو امک کلو امرات ولدت که بل واسطه او بلا واسطه، واسطه هم مذکر باشه مؤنث باشه هر دو باشه، اینا صاحب جواز هم داره، مرحوم صاحب مسالک هم داره، دیگران هم وضعی داره، ایشون هم وضعی کلامشون داره. فتح رو المرعه نتیجه میگیره، زن حرام میشه علا ابنها، بر پسرش حرامه و علا ابن ابنها بر نوش هم حرامه و ابن ابن ابنها هرچه برید پایین بر نتیجهش هم حرامه و علا ابن بنتها پسر دختر است یعنی نوه دختری و ابن بنت بنتها نتیجه دختری پسر دختر دختر است که میشه چی؟ نتیجه دختری نویره میشه، نتیجه بعدشه. بعد از نتیجه چیه؟ بعد از میگن کتیجه. و علا ابن بنتا و ابن بنت بنتا نبیره، نبیره دختری و ابن بنت ابنها اینجا ترکیب شد پسر دختر پسر یعنی نوه پسر تو هاکزا هر تو پیش برویم حرام میشه. حالا جامعشو میگم و به جمله تحرمو علا کل ذکر ینتمی الیها بالولاده، تحرمو این زن حرام میشه علا کل ذکر بر هر مذکر که ینتمی نسبت داره الیها به این خانم بالولاده سوا اون کانم بلا واسطه او بلا واسطه، میخواد بلا واسطه ولادت حاصل شده باشه یا بلا واسطه او وسائه یا به چند واسطه و سوا اون کانت الوسائه ذکورن او اناسن او بالاختلاف واسطه همشون مذکر باشن یا همه شما مؤنث باشن دختر پسر دختر 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 یا پسر 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 یا به اختلاف پسر دختر پسر یا پسر پسر دختر یا به اختلاف همه اینها داخل در امه. من یه پایه‌ای بذارم در بحث برای فردا. بحث در این است که این مسئله از مسلماتی به قدری هم مسلمه که بحث اقوال هم در این مسئله نمی کنن، قال فلان 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 عامه خاصه اصلا ده که اقوال نمی کنن، چون جزء مسلمات و چند نظریات اسلامی که ما در با این وسعتی که گفتیم این حرامه، بنابراین مسئله مسلم. ولی صحبت این است که مدرکش غیر از این تسلم چی؟ رفتن سراغ آیه شریفه سوره نساء که آیه 23 سوره نساء حرمت علیکم امهاتکم، اولش امهات و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخ هفتا، این هفتا منتها بحث در اینه، این رو روش مطالعه کنید که آیا امهات در اینجا شامل همه اینا میشه یا نه امهات همون مادر بلاواسطه اینا جده هستن، جده یا علا هستن، اسم ام نداره، آیه شامل نمیشه، به سنت و اجماع و ضرورت ثابت شده. آیا این طوره که آیه فقط مادر بلاواسطه میده یا نه سال جواهر اصرارش آیه عامه؟ دو سه تا دلیل هم داره، مطالعه کنید جواهر. ایشون اصرار داره که آیه عامه امهاتکم، چه
شامل تمام این زنهایی که در مسیر ولادت قرار میگیرن می شود، بدون احتیاج داشتن به ضرورت و سنت هم سابقه ما از خدایی میتونیم در بیاریم. ولی کلام ایشون لایق رو هم تعمله از آن انشاءالله برسانی کرد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.